برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید و در ادامه برنامه های این بخش تو این فرصت به زنگاه رو بشنوید.
به زنگاه
این برنامه مؤلفه های جنگ نرم افزاری دشمنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 مرداد 1356 مردم قم و در دیدار جمعی از مردم این استان به نکات ارزنده‌ای در خصوص اقدامات دشمن در عرصه نرم‌افزاری اشاره فرمودند.
کار نرم‌افزاری عبارت است از دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. شما رو به قوت میرید، او تبلیغ میکنه که شما دارید ضعیف میشید، خودش داره ضعیف میشه، تبلیغ میکنه که داره قوی میشه. شما تهدید ناپذیر میشید، او میگه من با تهدید شما را از بین میبرم، یه عده‌ای هم تحت تأثیر قرار میگیرن. امروز برای دستگاه‌های تبلیغاتی ما، برای دستگاه‌های فرهنگی ما، کار اساسی اینه که پرده توهم اقتدار دشمن رو پاره کنن، بشکنن.
بدون شک جنگ نرم دشمنان مبتنی بر مأموریت‌ها و اهدافی صورت می‌گیرد که درک آنها در برهه کنونی معطوف به تحولات جاری در منطقه و نظام بین الملل الزام آور است. اما مهمترین مؤلفه های اصلی این جنگ نرم کدامند؟ دکتر جعفر قنادباشی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
البته ابتدا باید ما جنگ نرم را به معنی واقعیش بشناسیم. اگر جنگ نرم منظورشون اقدامات فرهنگی و این هاست، مهمترین مؤلفه هاش طبیعتاً تأثیر بر مخاطب و در واقع به هم زدن محاسبات ذهنی است، یعنی در واقع ایجاد یعنی به اجرای یه نوع جنگ شناختی علیه بوجود تو اشرت که فرد مخاطب هست، به گونه ای که محاسباتش تغییر کنه و از واقعیت ها دور بشه. در واقع مخاطبین از واقعیت ها دور بشن و اون چرا که برنامه‌ریزی شده در ذهنشون قرار بگیره. یعنی در واقع کسی که تحت تأثیر این گونه رسانه ها قرار میگیره، این گونه جنگ شناختی قرار میگیره، در شناخت واقعیات دچار اشتباه میشه و لذا در تصمیم گیری ها و رفتارش فرق میکنه. لذا هدف گیری اونها رفتار فرد هاست، افراد است، رفتار افرادی که مخاطب اونها هستن. اول ابتدا ذهن اونها رو تغییر میدن، تغییر ذهن، و بعد بر اساسش رفتارشون رو تنظیم میکنن بنا به خواستشون و مخواه خواستشون.
تاریخ رو که مرور میکنیم میبینیم دولت‌های استکباری سعی کردن با سلطه و تسخیر یک کشور منابع و سرمایه اون کشور رو تاراج کنن. خیلی ها فکر میکنند که غارت سرمایه های یک کشور فقط با جنگ نظامی رخ میده، اما اینطور نیست. البته کشورهایی که از لحاظ نظامی ضعیف باشند به راحتی شکست میخورند، ولی کشورهایی که قدرت نظامی خوبی دارند و مردمش مقاومت میکنند به این راحتی قابل تصرف نیستند. به این خاطر کشورهای زیاده خواه تلاش میکنند با ایجاد شکاف بین مردم و دولت ها برای تغییر ساختار سیاسی یک کشور اقدام کنند، ساختاری که در خدمت کشورهای زورگو باشه. یکی از مهمترین راه‌ها برای سلطه جنگ نرم. برخلاف جنگ نظامی، در جنگ نرم با ابزارهایی که ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو تهدید میکنه، به دنبال تغییر باورها و رفتارهای اون جامعه هستن. از شیوه های متداول جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، براندازی نرم، عملیات روانی و جنگ رسانه‌ایه. انقلاب های رنگی که در بلوک شرق و شوروی سابق رخ داده نمونه بارزی از جنگ نرم. با همین شیوه آمریکایی ها تونستند دولت های وقت رو تو بعضی کشورها تغییر بدن.
باور مهمترین لایه ایست که دشمن آن را در جنگ نرم هدف قرار می دهد. باور به معنای اعتقاد یا عقیده نسبت به یک موضوع، نگرش یا عمل است. باورها خالق رفتارها و گفتارهای جوامع و افراد هستند. زمانی که از باور سیانت نشود، به تبع آن زندگی، رفتار و حتی گفتار انسانها تحت تأثیر سستی یا فقدان باور قرار می گیرد. دشمن در عرصه جنگ نرم تصاویر کاذب را جایگزین واقعیات محض می سازد، به گونه ای که واقعیت ارزش وجودی خود را نزد افکار عمومی از دست می دهد و در مقابل تصور کاذبی که از واقعیت منعکس می شود تبدیل به معیار قضاوت و تفکر مخاطبان می شود.
تو جنگ نظامی جون انسان ها به خطر می و افکار عمومی علیه دشمن فعال می شه. اما دشمن تو جنگ نرم با استفاده از انواع رسانه ها می خواد با تحریک افکار عمومی دولت های وقت رو برای کسب منافعش مورد تهدید قرار بده. همینطور دشمن برای مشروعیت دادن به کاراش به تصویب بودجه و ایجاد دفاتر رسانه‌ای اقدام میکنه. جالبه بدونید ایران تنها کشوری که بیشترین شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت رایگان داره براش پخش میشه. یعنی خیلی از شبکه‌هایی که برای ایران رایگان پخش میشه برای خیلی از کشورهای دیگه پولیه. به عنوان مثال کشور انگلستان برای پخش برنامه‌های شبکه BBC به زبان انگلیسی از مردمش مالیات میگیره، اما برای اقوام مختلف مردم ایران به زبان‌های مختلف برنامه رایگان پخش میکنه. نه اینکه مردم ما را از مردم خودش بیشتر دوست داشته باشه، نه، به دنبال اهداف سیاسی خودشه. الان بیش از 262 شبکه ماهواره‌ای دارن در فضای جمهوری اسلامی ایران و برای الغای فرهنگ غیر ایرانی، ایجاد یأس و ناامیدی و دخالت در مسائل داخلی کشور کار میکنن. هرچند تو جنگ نرم دشمن با تاریک نشون دادن آینده و ایجاد شک و تردید در اصول و دستاوردها و منحرف کردن مسیر حرکت تلاش میکنه تا مردم رو دچار ترس و استراب و نیروهای اصلی رو خسته کنه، اما میتونیم با ایجاد حس امید و دشمن شناسی تهدیدهای اونها رو خنسا کنیم. برای مقابله با جنگ نرم دو چیز لازم: کار و ابتکار. این وعده الهیه که مسلمین بر کفار و مشرکین پیروزند.
یکی دیگر از مؤلفه های جنگ نرم دشمن، انحراف اذهان از میدان واقعی رویارویی به حاشیه و ظواهر است. در این روش واقعیتی وجود دارد، اما در میان حواشی و تکثر اخبار بی اهمیت یا کم اهمیت به محاق می رود. خلق هویت های بی ریشه و بی پایه و اساس به معنای جلوگیری از تکیه به فرهنگ و تمدن خودی و دارایی اصلی نهفته در تاریخ، مذهب و هر آن چیزی هست که انسان ها را حول یک ارزش مشترک گرده هم می آورد. هویت‌های انحرافی ظاهری جذاب اما ماهیتی نامأنوس و سست دارند. دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی:
مقام معظم رهبری از زمانی که پرچم‌داری و رهبریت انقلاب اسلامی ایران سال 1368 منصوب شدند تا به امروز همواره از جنگ نرم و شبیخون فرهنگی به مناسبات های مختلف، شاید بارها و بارهایشون اعلام خطر کردن به مسئولین جمهوری اسلامی ایران. جالبه الگوی جنگ نرم رو غربی ها از ایران گرفتن، اینو بردن تئوریزه کردن و با مدل های مختلف این رو در دنیا و در کشورهایی که مخالف سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و غربی بودن عملیاتی کردن. حالا جالب مدل تئوریزیشنشو میارن دوباره مثلا تو کشورهای مخالف، مثلا آوردن تو ایران به مدل‌های مختلف، تو جبهه فرهنگی، تو نشر، توی رسانه. ببینید میان اینا رو مطرح میکنن و سعی میکنن از نقاط ضعف کشورهای هدفشون استفاده کامل ببرن. مثلا قدرت نظامی کشورها رو مثلا با جنگ نرم مورد هدف قرار میدن، یا نه قدرت میان و جمعیت فرهنگی اون کشور میبینن، ضعف فرهنگی اون کشور میبینن، از فرهنگ ورود میکنن، و یا نه میان اقتصاد رو مورد هدف قرار میدن. ببینید مدل‌های مختلفی که تئوریزه میشه در اتاقای فکر تو کشورهای غربی و اون رو در کشورهای هدف به کارگیری میکنن. جالب توجه هستش که 17 نهاد امنیتی هم هستش که تو ایالات متحده آمریکا دارن روی پروسه ها کار میکنن، روی این جریان ها کار میکنن. اتاقای اندیشه ورزشون میان رو مؤلفه های قدرت کشورها کار میکنن، ببینن کدوم مؤلفه ضعیفه، اقتصاد فرهنگ فرهنگ، سیاست نظامی. یعنی سعی میکنن با این مدل و با این شیوه در کشورهای هدف مورد استفاده قرار بدن.
تو کل دنیا فقط 300 تا ماهواره تلویزیونی فعاله که از این تعداد رقم بالای 116 تا ماهواره فضای ایران رو پوشش میدن. عجیبتر این که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبانی که فقط واسه ما ایرانی ها دارن برنامه پخش میکنن به رقم 260 تا کانال میرسه، که واقعا جالبه. و اتفاقا تمام اینها توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس و آلمان و به تازگی سعودی و ترکیه با هزینه های هنگفت تولید میشه و اتفاقا به صورت رایگان واسه ملت ما پخش میشه. اتفاقا این دولت ها برای تماشای تلویزیون و فیلم های خودشون از مردم خودشون پول میگیرن و در صورتی که مردم پولشون رو پرداخت نکنن حق اشتراکشون باطل میشه، ولی با دست و دلبازی و سخاوت تمام تولیداتشون رو مجانی در اختیار ما میذارن. یادمون نره که پنیر مفت فقط توی تله موش پیدا میشه.
یکی از خصائص و ویژگی‌هایی که در جنگ نرم دشمن به کرات مشاهده می‌شود، خلط متن و فرامتن وقایع و رویدادهاست. به عنوان مثال، دشمن در توصیف جنگ غزه به اندازه‌ای اصفهان را اسیر تحولات میدانی می‌سازد که فرصتی جهت تأمل در فرامتن آن ایجاد نشود. مهندسی ترس ترجمانی از همان موازنه قدرت و وحشت در میان افکار عمومی است، به این معنا که دشمن از عنصر ترس به عنوان ابزاری جهت انفعال اذهان نسبت به نقشه راه اصلی خود و جنایاتی که در بطن آن صورت می‌دهد بهره می‌گیرد. دکتر مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی:
یک اتفاقات بزرگی در حوزه جنگ اتفاق افتاده و به سمت ابزارهای جدید از جمله رسانه، از جمله معاهدات بین‌المللی به پیش رفته. بعضی موقع‌ها و برخی معاهدات از اشغال نظامی هم به مراتب بدتر هستند. برخی از معاهدات هستند که هم ماندن در اونها و هم خروج از اونها مصداق واقعی هزینه سنگین برای کشور هست. از طرف دیگه هم خب قدرت رسانه واقعا باعث شده که بخش بزرگی از مردم نادانسته در زمین قدرت‌های بزرگ بازی کنند و خیلی وقتا کشورهای قدرتمند با دستگاه های اطلاعاتی امنیتی قوی هم در مقابل رسانه عاجز بشن، چون به هر حال اونها به نوعی ترفندهای مختلفی استفاده میکنن که برای مردم عادی قابل شناسایی نیست. ولی خب در حقیقت گردش قدرت های بزرگ از جنگ سخت به جنگ نرم میتونیم بگیم که اصلی ترین مؤلفش موضوع موارد اقتصادی است و در ایران هم مهمترین بخش جنگ اقتصادی جلوگیری از شکلگیری سرمایه و سرمایه گذاری است و متاسفانه تا حدود زیادی هم در این موضوع موفق شدن و الان هم ما میبینیم که متاسفانه بخش بزرگی از سرمایه های کشور در بازارهای سرمایه گذاری شده که ارزش افزوده صفر دارن و الان چالش اصلی اقتصاد ایران دو تا موضوع ارزش افزوده صفر و بحران صرفه اقتصادی منفی است.
امید به آینده همان ثروت بی‌بدیلی است که دشمن تلاش می‌کند به هر نحو ممکن از خلق و تکامل آن در جوامع هدف پیشگیری کند. در این مسیر دشمن از ابزارهای مانند آینده‌نگاری کاذب از وقایع و ایجاد یأس نسبت به توانایی ملت‌ها و بازنشر و تکرار آن در افکار عمومی استفاده می‌کند. شناخت مؤلفه‌های کلان جنگ نرم دشمنان در بطن تحولات گذشته، جاری و آتی در منطقه و جهان، موجب انهدام نقشه تبلیغاتی دشمن و بازیابی و تقویت امید به آینده در میان مخاطبان آگاه است و مولد نظم جدیدی خواهد بود که با نظم ادعایی غرب و رژیم اشغالگر قدس کمترین سنخیت و تناسبی ندارد. مسئولیت بزرگ امت واحد اسلامی رسیدن به این هدف مقدس در سایه شناخت و خونساسازی جنگ نرم دشمنان خواهد بود انشاءالله.
برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی‌ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی‌ها در مقطعی و سپس انگلیسی‌ها بخش‌هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی‌ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته که جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داد که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های روز، همچنین جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftogu.ir.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یامداف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتک ها در مراسم یامداه 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگ ما چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون می گیرند؟
بچه های بیگناه، مادرای بیپناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
با این همه احبار از پانای افتادن، زخمی شدن اما شبیه کوب های سادن.
وقتی که این دل ها زخمی آواره،
باید که من همچی براش این شب درین کاره.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول